أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين من دو جمله رو در فقه پول فقط یادآوری کنم اینکه فاصله میشه چند روز مجبورم یکی تعریفی است که ما برای پول کردیم و یکی موضوع حکمی است که الان مطرح کردیم. تعریفی که در پول کردیم گفتیم ما هو مالیته، ما هو مالیته به اعتبار الحاکمیه و یکون ملاکن فی تعیین القیم و یقع و سمنن فی المعاملات. این تعریف عربی بود. تعریف فارسی اون رو هم گفتیم پول چیزیست که دارای مالیت اعتباری است و واحد ارزش می باشد و رایج‌ترین واسطه داد و ستد بوده و به عنوان ثمن در معاملات مبادله می شود. این تعریف پول ما بود. چیزی که امروز و جلسه قبل وارد شدیم حکم زکات پول است. آیا همونطوری که به اموال ما خمس تعلق میگیرد به پول زکات هم تعلق میگیرد یا نمیگیرد؟ اگر شما زائده بر معونه سال و درآمدتون چیزی می بود می گفتید خمسشو بده، آیا زکات هم به اونها تعلق می گیره یا نمی گیره؟ زکات اگر به حد نصاب باقی بمونه اموال هر سال بشه زکات تعلق می گیره، ولی خمس اگر یه دفعه مالی رو خمسشو دادی دیگه خمس بهش تعلق نمیگیر. بعد در جلسه گذشته دو تا آیه رو براتون خوندیم، یکی آیه ای که خمس از توش استخراج میکنی، یکی آیه ای که زکات رو از توش استخراج میکنی. بعد عرض کردیم خدمت شما که روایتی که از پیامبر هست این زکات را منحصر به اون هفت چیز کرده، که طلا و نقره دو تا از اونهاست. آیا این که درهم و دینار طلا بوده است میشه تمسک کرد به روایت پیغمبر که این که پیغمبر فرموده زکات تعلق به ذهب و فضه میخوره منظورش نقدینه؟ آیا میشه این برداشت کرد بگیم نقدین منظورش بوده؟ نقدین طلا و ذهب بوده، ثمن رایج. آیا میتونیم بگیم هر پولی زکات بهش تعلق میگیره؟ یا میتونیم بگیم که چون زمان پیغمبر طلا و نقره منحصر در درهم و دینار بوده پیغمبر فرموده طلا و فضه، ذهب و فضه، طلا و نقره، نگفته نقدین، نگفته دلار، نگفته ریال؟ اون موقع اون چیزی که مورد معامله قرار می گرفت یعنی پول زمان ذهب و فضه بود و پیغمبر فرمود ذهب و فضه، اما منظورش پوله. آیا میشد این برداشت رو کرد؟ خیلی سخته. خب شما در به حضورتون عارضم مستنداتی که در این بحث زکات شما میاید مطرح میکنید، مستنداتتون رو اینه دیگه که قال ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام انزلت آیت الزکات خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها انزلت فی شهر رمضان فامر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منادیه فنادا فی الناس ان الله تبارک و تعالی قد فرض علیکم الزکات کما فرض علیکم الصلاه ففرض الله علیکم من الذهب والفضه والابل تا آخر. بیای بگی که آقا این که پیغمبر فرمود من الذهب والفضه منظورش پول بود، چون ذهب و فضه دست مردم نبود. ذهب و فضه منحصر در درهم و دینار بود. آیا میشه این حرف رو قبول کرد؟ واقعا هیچ طلایی دست مردم نبود جز ذهب و فضه؟ چطور شما ذهب و فضه رو به درهم و دینار معنا میکنی؟ با این استدلال دیگه میگی ذهب و فضه دست مردم نبود جز درهم و دینار. واقعا ذهب و فضه دیگه نبود؟ گردن بند به گردن زن و مرد نبود؟ آیا شمش طلا نبود؟ یعنی اون کسی که کارگاه ساخت زر و زیوار و درهم و دینار داشت شمش طلا نداشت؟ با این ابهامات میخواید چیکار کنی؟ این که شما در اقوال که حالا میخونیم اقوال رو میبینی بعضیا گفتن که سکه، همین سکه امامی که ما داریم، این سکه چون پول رایج نیست مشمول این روایت پیغمبر نیست. چون پول رایج نیست، مگه پیغمبر فرمود پول رایج؟ اگه میخواست بگه پول رایج خب میگفت درهم و دینار. مگه نمیتونست بگه که درهم و دینار؟ نگفت، گفت طلا، گفت ذهب و فضه. شما چطور ذهب و فضه پیغمبر رو حمله بر پول رایج میکنی؟ وقت امام قدس سره که میاد میفرماد که این ذهب و فضه شامل سکه امامی هم میشود، شما میگه که نه نمیشود. میگین چرا؟ میگین برای این که سکه امامی پول رایج نیست و ذهب و فضه پول رایج بوده. مگه پیغمبر فرمود درهم و دینار که شما بحث پول رایج میکنی؟ میگه ذهب مطلق. میگه این توجهات رو بکنید که این بحث مصطفی رو ما میخوایم وارد بشیم. مشهور اومدن گفتن که آقا مصادیق زکات ذهب و فضه با این چند تا چیز هست. این مشهوره، مشهور گفتن که وجوب زکات در پول و اسکناس ثابت نیست، چون پیغمبر آخه نگفته که درهم و دینار که زکاتی رو که به منادی گفت داد بزن بگو، نگفت داد بزن بگو درهم و دینار، گفت داد بزن بگو ذهب و فضه، پس نگفت پول. مشهور فقها ها گفتن شامل پول نمیشه. و مشهور گفتن که این زکات که گفته مشمول طلا و ذهب است، ذهب و فضه است، این مختص به دینار که طلای مسکوک زمان بوده و درهم که نقره مسکوک زمان بوده. مشهور اینو گفتن. خب حالا مشهور اینو گفتن، استدلالشون کجاست؟ خب مگه اگر واقعا پیغمبر میخواست بفرماید که زکات به پول تعلق میگیره، میگفت به درهم و دینار، چه گفت ذهب و فضه؟ مرحوم امام مثل مشهور معتقد است که وجوب زکات در میان اقسام پولها مختص به درهم و دینار است، یعنی شامل ریال ما، ریال عربستان، دینار عراق نمی شود. چرا؟ چون اینا طلا نیست. و پول کاغذی و اسکناس مصداق زکات نمی باشد، چون اینا ذهب و فضه نیستند. اما از دیدگاه مرحوم امام، درهم و دینار خصوص طلا و نقره مسکوک به سکه معامله نیست، بلکه هر طلا و نقره مسکوکی این مشمول زکات است. یعنی سکه امامی رو امام فرماد اگر به 15 مثقال عرفی یا 20 مثقال شرعی رسید، 1/40 باید زکاتش بدی. اون گردنبندهایی که زنها برای زینت گردنشون میکنن، اون که هیچ، اون جزء معون است و شؤون افراد میمونه. سکه ها، امام میفرماد اگر این سکه ها اینطور شد که رسید به 15 مثقال عرفی یا 20 مثقال شرعی، او وقت شما باید 1/40 به عنوان زکات بدی. تا سال دیگه اگر این سکه ها به اندازه همین 15 مثقال یا 20 مثقال باقی مون، دوباره باید زکات بدی، سال بعدم باید بدی. نه، همونو مکرر باید بدی. فرق بین زکات و خمس همینه که خمس، آره دیگه، نصاب دیگه، هر سال نگاه میکنی نصاب داره یا نداره. نصاب داشت 1/40 باید بدی. مثلا شما اگه 25 مثقال بود مثلا، خب این دیگه 20 مثقالش قطعیه دیگه، 1/40 دادی شد 21 مثقال، سال دیگه میبینی باز اون 20 مثقال نصابو داره، دوباره باید بدی. اینقدر هر سال باید بدی تا این از نصاب بیفته. اینطور میشه. اما خمس اینطور نیست. بله؟ در شأنش مثلا شما خانم براش میری گردنبند میخری، این میشه معونه سالت. اما اگر یه پولی گیرت اومد، گفتی من اگر بخوام این پولم از قیمت نیفته، راهش اینه طلا بخرم، رفتی گردنبند، یه گردنبند خریدی، یه گردنبند درست حسابی خریدی که این مورد استفاده خانم نیست، شأنش هم نیست، جرأت هم نمی کنه به گردنش بندازه، خیلی خطرناکه. یا گردنبند رو با خود خانوم میدوزدن. خب این مشکل پیدا میکنه. خب آیا این بهش زکات تعلق میگیره یا نمیگیره؟ حرف مشهور نه، حرف مشهور اینه که میگن باید این طلای تو وجه رایج باشه، پس این گردنبند بهش زکات تعلق نمیگیره، این مشمول خمس میشه. این اون مقدارش که شأن خانومه مال خانوم، مازادش رو باید خمسش بدی. حالا شما تمسک به این روایت کردی، آ گفتی که طلایی که وجه رائج باشه، این وجه رائج رو از کجا آوردی؟ میخوای بگی که اینجا اطلاق داره به فرد غالب منصرف میشود و فرد غالب طلا اونجا درهم و دینار بوده، اینا میتونی اثبات بکنی؟ آیا این ذهب و فضه شامل شمشا نمیشه؟ شامل طلا جواهراتی که برای زینت نخریدی نمیشه؟ اینا مباحثی است که ما اینجا باید اول نظر آقایون رو بگیم و بعد میریم سراغ روایات. روایات زیاد داریم. ما تعریف پولو کردیم. بعد بعد خب حالا باید نه اونجام گفتیم نگفتیم نظر امام رو، اگه نگفتیم اینجا میگیم، حتما اینجا باید بگیم. وقت اینجا وقتی بگیم، وقت باید ببینیم که امام قدس سر رو ذهب و طلا رو چطور میگوید وجه رائجه، و بعد وجه رائج که میگه سکه امامی امروز هم وجه رائجه، ولی اون مشهور اینو قبول نمی کنن. مشهور میگن این ذهب و فضه وجه رائج بوده، اما این سکه امامی رو نمیشه گفت که وجه رائجه. حالا واقعا سکه امامی نقد رائجه؟ وجه رائجه الان؟ یا مثل طلا، مثل دلاره، ثمن معامله قرار میگیره؟ مثمن قرار میگیره، ثمن قرار نمیگیره، مثمن. بله، مثل دلار، مثل چیزای دیگه. من یه نکته رو میخوام شما دقت داشته باشید و اون نکته اینه که آیا اون چیزی که پیغمبر فرمودن به منادی داد بزن، درهم و دینار رو گفتن یا ذهب و فضه رو گفتن؟ ذهب و فضه. چرا شما ذهب و فضه رو تعبیر به وجه رائج میکنی؟ به چه دلیل؟ به چه قرینه ای؟ این یک حرفه. حرف بعد اینه که شما بعضیتون میگید سکه امامی مشمول زکات نیست، با حال اون که مطلق ذهب و فضه رو مشمول زکات میدونید. اینا رو چطوری میشه جمع کرد؟ من 10 تا نکته رو در اونجا که پول رو تعریف کردم 10 تا نکته رو گفتم در سال گذشته. این 10 تا نکته رو بعید میدونم عزیزانی که سال قبل نبودن رفته باشند و تو سایت پیدا کرده باشند یا الان تو نوشته هاشون باشه، این 10 تا نکته رو داشته باشید تا با تعریف که بر پول کردیم و با این 10 تا نکته نظر فقها ها رو بگیم و بعد وارد روایات بشیم. ما روایات متعدد هست، خیلیش هم صحیح هست. ببینیم واقعا این ذهب و فضه‌ای که پیغمبر فرمود منظورش درهم و دینار بود؟ و آیا از این میشه بفهمیم که مطلق پول زکات بهش تعلق بگیره یا مطلق طلایی که وجه رایج باشد بهش زکات تعلق بگیره؟ یه دریاییست این بحث، این بحث زکات پول یه دریاست. این 10 تا نکته‌ای که ما عرض کردیم یکیش اینه، یواش یواش میگم که بنویسید انواع چک و سفته و حواله ها اسناد پول هستن، اسنادن، اینا سند پولن، نه خود پول. و مالیت شخصی هر کدام بستگی به شرایط اونها دارد. انواع چک، سفته، حواله، اینا همه اسنادن، پول نیستن. دو، اینا را اثبات کردیم تو درسا، همون اول فقه پول اینا را اثبات کردیم، یعنی هر کدوم اینا را یه جلسه اثبات کرد. دو، مالیت پول به اعتقاد ما همیشه اعتباری است، گرچه بعضی مواقع مالیت ذاتی و حقیقی هم دارد، مثل زمان پیغمبر که مالیت ذاتی هم داشت. چی بود پول؟ ذهب و فضه، درهم و دینار. اما پول مالیتش اعتباری، همون موقع هم در حاکمیت اون زمان اومدن این طلا را یک مهر روش زدن، داغ کردن، زدن روش و گفتن این مقدار مالیتش اینقدره. پس مالیت اعتباری است، مالیت پول اعتباری است. کدوم؟ نه نه نه، اعتباریه. بعض موقع مالیت ذاتی هم داره. الان پولا که درهمه، برد و ریز ریزش کن، مالیت ذاتی داره، ازت بر میداره، اما اون مالیت اعتباریشو نداره. مالیت اعتباریش چی بود؟ گفته بود این دینار که اینقدر هست و با این مهره اینقدر ارزش داره، شما بیچین این رو، اصلا نچین، آبش بکن دیگه، اون مالیت حاکمیتی رو نداره، اما طلاست، مالیت ذاتی داره. پس پول همیشه مالیتش اعتباریه، گرچه در بعضی از منه علاوه بر مالیت اعتباری یه مالیت ذاتی و حقیقی هم داشته، مثل درهم و دینار زمان پیغمبر. اما نه الان، دینارای امروز اینطور نیست. دینار عراقی اصلا مالیت ذاتی نداره، همش اعتباری. طلا، بله، اون طلا اصلا قیمت سوقی هر چیزی رو با قیمت طلا سنجش میکنن. الان دلار هم همینطوره، میگن الان پشوانش طلاست، مثلا دلار خود طلا، میگن مالیت ذاتی داره خودش. نه بابا، استخراج این طلا با خصوصیات طلا قیمتش رو تعیین میکنه. هزینه ای که برای استخراج طلا میکنن، این هزینهش مالیتش رو اثبات میکنه. چه جنسی؟
ارز؟
نه، اون اعتبار نیست. نه. یعنی چه؟ نه. الان ببین، پشوانه تمام پولا طلاست. حالا شما حالا میگم دیگه آخه 10 تا نکته آقا 10 تا نکته گفتیم تو دومیشی تازه سرکم. حالا میگم مباحث سیاسی، مباحث استعماری اینا همه بالا پایین میکنه. دوتاشو گفتم. چرا؟ اگه 100,000 تومانی داری میبری 20,000 تومان به تو میدم. ذاتی نداره. ذاتی یعنی این که خوردش هم کردی یا مثل طلا میره میکشه به قیمت طلا بتونه. اما اسکناس خوردش کردی 1 ریال بتونه میدم. بله اعتباریه. مسئله دو این بود. پول در مواقعی که دارای مالیت حقیقی نیز هست ممکنن، این حرفی که آقا زدن، حرفی که شما زدید، مطلب سیما، ممکن است مقدار مالیت ذاتی و اعتباری آن متفاوت باشد، مثل سکه های درهم و دینار در گذشته، نه اسکناس های فعلی. مطلب 4، طلا و نقره و انواع سکه های رایج طلا در زمان کنونی کشور مال است و مالیت آن ذاتی و حقیقی است، اما پول نیست. پول وقتی بود که درهم و دینار. 5، هر پولی مال هست ولی هر مالی پول نیست. هر پولی مال هست ولی هر مالی پول نیست. اینا رو الان تو حکم زکات پول باش کار داریم. گیر داره. میخوای برگردیم به سال گذشته. حالا صبر. حالا وقتی تو زکات پول اومدیم خواستیم تمسک به این بکنیم، برای دل ایشون باز استدلالای پارسال دوباره تکرار میکنیم. طوری نیست. هر شما فقط بنویس هر پولی مال هست ولی هر مالی پول نیست. 6، تعیین اعتبار مالیت در پول توسط حاکمیت است. حاکمیت مطلق، هر کس حاکمه. گاهی یک خان توی روستا حاکمه، گاهی این اتفاقات میفته و یک روستا خودش یه پول خاصی داره. 7، مقدار مالیت در پول در مقایسه با واحدهای ارزی دیگر به لحاظ متغیرهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی و غیره قابل نوسان است. همین عراق دینار داشت، ما هم ریال داشتیم. من یادمه وقتی که در زمان صدام ملعون می رفتیم، باز شد راه و می رفتیم عتبات، یه 4-5 تا اسکناس ما از ایران می بردیم. بعد وقتی می رفتیم تو ورودی عراق تبدیل به پول می کردیم، نصف گونی پول می شود. حالا عکس شده، حالا اسکناسای اون نصف گونی پول ما شده. چه خبر شده؟ آیا زیر ساختاش بیشتر شده؟ نه. آیا طلاواش بیشتر شده؟ نه. قضیه اینه، اینجا رو آمریکا تحریم کرده، داره فشار میاره، اونجا را در هر ماه یک هواپیما پوری دلار براش میفرسته. تمام کارمنداش حقوقشون دلاره. در ماه یک هواپیما پوری دلار. اینا مباحثه ها؟ بله بله، غرض هم هست پشتش، غرض سیاسی پشت ایناست. پس ببینید مقدار مالیت در پول در مقایسه با واحدهای ارزی دیگر به لحاظ متغیرهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی و غیره قابل نوسان است. این هفتشه، سه تاش مون الان شروع میکنه به قرآن خوندن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.